اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 22 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها، نرگس سادات یک تن از اعضای رهبری جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و زکریا اصولی استاد پوهنتون که از سوی طالبان بازداشت شده بودند از بند رها شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز دوشنبه 10 ماه اپریل در یک پیام توییتر نگاشت یونما از رهایی نرگس سادات و زکریا اصولی استقبال کرده و در مورد تداوم بازداشت اجباری شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان و شمول مدافعان حقوق بشر که به خاطر حقوق زنان و دختران صدا بلند کرده و برخی از آنان از چند ماه بدین سو در بند نگه داشته شدند نگران است. محمد رضا همسر نرگس سادات دیروز دوشنبه 10 اپریل در صحبت با صدای آمریکا رهایی همسرش را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات خودداری نمود. همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد وضعیت خراب صحی موسا شاهین، آوازخوان محلی ولایت پنجشیر در زندان طالبان، عبدالوهاب عاصم برادر موسا شاهین با صدای آمریکا میگوید
آقای شاهین در مدتی که در زندان هستند سخت شکنجه شدند و به اثر شکنجه زیاد سر صورتشان تورم کرده، پاهایش تورم کرده و با نارسایی کلیه مواجه شده است. اتهامش هنوز مشخص نیست و خودش هم نمیداند. خاص ما از مقامات طالبان این است که آقای شاهین رها کنند. شاهین فرد بیگانه است، با هیچ حزب جریان سیاسی تعلق نداشته و ندارد.
در همین حال انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمپاین را برای رهایی آقای شاهین براه انداخته است. همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار از حکومت طالبان خواسته است که به خاطر ماه رمضان شوهرش را از زندان آزاد کند. مرتضی بهبودی به تاریخ 15 ماه جدی سال گذشته برای تهیه گزارش به کابل سفر کرد و 48 ساعت بعد هنگامی که قصد داشت اعتبارنامه مطبوعاتی خود را از وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کند بازداشت شد. الکساندرا مستاوجا همسر این خبرنگار روز دوشنبه 10 ماه اپریل در صحبت با صدای آمریکا گفت خوشبختانه خانواده مرتضی توانستند با او صحبت کنند و او را ببینند، اما آنها میگویند که وی تحت فشار و اضطراب قرار دارد، بنابراین از نظر روحی و جسمی کاملا احساس ضعف میکند. در پاسخ به پرسش صدای آمریکا که اتهام یا اتهامات علیه وی از سوی طالبان چیست، الکساندرا گفت
They have not officially told what the accusations are or what are the procedures, why he's arrested.
در واقع هیچ ارتباط مستقیم بین من و طالبان وجود نداشته است، بنابراین آنها به طور رسمی نگفتند که اتهامات چیست، چه مراحل دارد، چرا او دستگیر شده است و شرایط وی چگونه است. هیچ کدام از آنها به من رسما نگفتند و من اتهامات را نمیدانم. همسر این خبرنگار در پیام در توییتر گفته است که با گذشت بیش از 3 ماه هنوز هم آقای بهبودی در بند طالبان است، امیدوار است در این ماه مبارک او را آزاد کنند. اخیرا سازمان گزارشگران بدون مرز و 14 رسانه و مرکز تولید محصولات رسانه‌ای در فرانسه نیز از طالبان خواستند که مرتضی بهبودی را از بند رها سازند. اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده 4 کشور در جهان قرار داده است. این اداره در تازه ترین گزارش خود نوشته است که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. ونزوئلا، پاپوا گینه نو و افریقای جنوبی پیشتر از افغانستان و به ترتیب در رده های اول تا سوم این فهرست قرار گرفتند. این اداره می گوید میزان گسترده بیکاری در افغانستان و افزایش جرایم کمک زیادی کرده و فقر منجر به جرایم مثل دزدی شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی یافته های این گزارش را نپذیرفت و گفت جرایم در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. یک مقام رسمی دیروز دوشنبه گفت که طالبان خانواده ها و زنان را از رفتن بر رستوران های دارای باغ یا فضای سبز در ولایت هرات در شمال غرب افغانستان منع کرده است. او گفت این حرکت ها بعد دنبال شکایت علمای دینی و مردم در مورد اختلاط جنسیتی در چنین مکان های صورت گرفته است. این آخرین مورد از شمار زیادی از محدودیت های اعمال شده توسط طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در آگوست 2021 بود که با گفته مقامات محدودیت ها به دلیل اختلاط جنسیتی یا به دلیل عدم استفاده درست از حجاب اسلامی توسط زنان وضع شده است. باز محمد نذیر معاون ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات: گزارش های رسانه ها مبنی بر ممنوعیت رفتن به همه رستوران ها برای خانواده ها و زنان را تکذیب کرد و آن را به عنوان تبلیغات رد نمود. با گزارش اسوسییتد پرس، باز محمد نذیر معاون رئیس اداره امر به معروف طالبان در هرات گفته است که این دستور به درخواست علما صادر شده است. او گفت این صرف در مورد رستوران های با ساحه سبز مانند پارک که در آن مردان و زنان می توانند ملاقات کنند اعمال می شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پلیس در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان می گوید که در اثر انفجار بم که هدف آن گزمه پلیس بود، 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشت. با گفته مقام های پلیس، این انفجار عصر دیروز دوشنبه 10 اپریل در بازار قندهار شهر کویته به وقوع پیوسته است و کشته و زخمی شدگان به شفاخانه منتقل شدند. وسیم بیگ، یکی از مسئولان صحی در یکی از شفاخانه های شهر کویته پاکستان، گفته است که به شمول یک زن و 2 منصوب پلیس، 4 کشته و 9 زخمی به شفاخانه منتقل شده است و حال صحی 4 نفر از زخمی شدگان وخیم است. تمام زخمیان غیر نظامیانند. مقام های پلیس گفتند که در این انفجار افزون بر موتر پلیس بر موترهای شخصی افراد ملکی و دکانهای اطراف محل رویداد نیز زیان وارد شده است. بر اساس گزارش بخش دیوای صدای آمریکا، تاکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بدوش نگرفته است. اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان، گروه داعش و جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این گونه حملات را در کویته بدوش گرفته بودند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورشیان حوثی در دیدار با نمایندگان عربستان سعودی و عمان آمادگی خود را برای پایان دادن به جنگ داخلی در یمن اعلام کردند. خبرگزاری سبا تحت کنترل شورشیان حوثی به روز یکشنبه گزارش داد که مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، با نمایندگان عربستان سعودی و عمان گفته است که علاقمندی یک صلح عادلانه و عزتمند است. هیئت آیه از عربستان سعودی و عمان از روز شنبه در یمن حضور دارند. آنها با حوثی‌ها درباره آتش بس، آشتی و پایان جنگ در یمن صحبت می‌کنند. عربستان سعودی هنوز درباره مذاکرات نمایندگان خود با سران حوثی‌ها چیزی نگفته است. یک مرد 50 ساله و دختر 11 ساله‌اش در جمع 5 کشته در حملات راکتی روسیه در اوکراین شاملند. مقامات اوکراینی می‌گویند این افراد در 2 روز گذشته در شمال شرق و جنوب اوکراین کشته شده‌اند. این پدر و دختر در حملات شب گذشته اردوی روسیه در زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین کشته شدند. از شدت عملیات نظامی روسیه در شرق اوکراین کاستن نشده است. الکساندر برکودین، فرماندار خرسون، گفته است که اواخر دیروز نیروهای روسی با کمک بمب‌های هدایت شونده به منطقه حمله کردند. با گفته وی، بر اساس معلومات ابتدایی، غیر نظامیان شامل قربانیان نیستند. مرکز احصائیه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که نفوس کشورهای عضو این اتحادیه از جنوری سال 2022 تا جنوری 2100 میلادی 6% کاهش خواهد یافت. این آمار از سوی مرکز احصائیه اتحادیه اروپا در حال اعلام شده که پس از حمله روسیه به اوکراین، میلیون‌ها اوکراینی به کشورهای این اتحادیه مهاجرت کردند. این مرکز گفته است که امسال روند کاهش نفوس در کشورهای اتحادیه اروپا دوباره آغاز می‌شود و تا سال 2100 نفوس این اتحادیه به 420 میلیون نفر خواهد رسید. در حال حاضر نفوس اتحادیه اروپا 453 میلیون نفر تخمین شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده‌ایم. پس از حاضر شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در محکمه به دلیل 34 مورد اتهام علیه او، وکلای مدافع آقای ترامپ تلاش‌ها برای دفاع از معکلشان را آغاز کردند. این تنها یکی از چندین تحقیقاتی است که دونالد ترامپ با آن روبرو می باشد و به باور برخی از متخصصان می تواند پیامدهای بسیار جدی برای آقای ترامپ و آینده سیاسیش داشته باشد. جزئیات بیشتر در این مورد را از سعید عزیز
الرحمن مشنوید. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در قضیه مربوط به پرداخت حق السکوت به یکی از بازیگران فیلم های مستهجن متهم دانسته و برای شنیدن اتهامات وارده علیه خود به محکمه حاضر شد، چگونه از خود دفاع خواهد کرد؟ پرسش است که وکیلش جیمز تراستی در جریان یک مصاحبه با تلویزیون ABC نخواست به آن بپردازد، ولی در مورد روحیه مؤکل خود صحبت کرد.
هر کسی که از سوی مستنطقان حکومتی و سارانوالان نیویورک هدف قرار بگیرد، یقیناً که تا حد در خود فرو می رود و فکر می کند که این کار یک خبر بسیار بد است، ولی بسیار زود متوجه تصویر بزرگ می شود، تصویر تاریخی، و موافقم که این یک لحظه بد برای این کشور است.
دونالد ترامپ به این متهم است که به خاطر پنهان کردن پرداخت پول به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اسناد تجارتی خود را جعلکاری کرده بود، اما او به بیگناهی خود اعتراف کرده است. به باور بلبار، لوید سرانوال سابق ایالات متحده، این قضیه اهمیت دعوا را ندارد.
دستکاری در اسناد تجارتی در صورت جرم است که بخشی از یک طرح برای جعلکاری باشد. در هیچ جایی این قضیه نمی بینم که تا مشخص شده باشد که تقلب در کجاست.
با گفته بلبار، موضوع جدی‌تر برای دونالد ترامپ تحقیقات است که آقای ترامپ به خاطر نگهداری اسناد محرم دولتی با آن روبرو است. در حالی که دونالد ترامپ اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد، کلیر فینکلستین، استاد حقوق در پوهنتون پنسیلوانیا، می‌گوید که وضع جریمه و حتی زندانی شدن دونالد ترامپ در پیوند با ادعاهای دیگر، با شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و هجوم عامیان او به تاریخ 6 جنوری سال 2021 بر کانگرس، نمیتواند رد شود.
بر اساس ماده 3 ضمیمه 14 قانون اساسی، فتنه انگیزی یا برپا کردن شورش به این معنی خواهد بود که او نمیتواند وظیفه حکومتی را بار دیگر عهده‌دار شود.
با گفته حقوقدانان، انتظار نمی‌رود که دونالد ترامپ قبل از انتخابات سال 2024 در پیوان به این قضایا محکوم شود. آقای ترامپ که نتوانست در انتخابات 2020 پیروز شود، بار دیگر خود را برای ریاست جمهوری کاندید کرده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مسلمانان در سراسر افریقای جنوبی ماه رمضان را با صیام و قیام سپری می کنند. شماری از مردم این ماه مبارک را یک فرصت مناسب برای کمک به افراد نیازمند در جوامع خود می دانند. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری به توجه می رساند.
در شهر فورسبرگ در حومه پایتخت افریقای جنوبی بیشتر مسلمانان زندگی می کنند. جاده ها در ماه رمضان خاموش به نظر می رسند. امام این منطقه که مدیر یک مکتب برای اطفال غریب در کیپ تاون است، سخت کار میکند. او از یک مغازه به مغازه دیگر برای جمع‌آوری کمک سر میزند و میگوید که به خاطر قضای ماه رمضان و قوت ایمان، مردم باید صدقه بدهند و خیرات کنند.
رمضان یک ماه پربرکت برای ما. هدف آن این نیست که ما خود را از گرسنگی هلاک بسازیم و از خوردن غذا و نوشابه دور بمانیم، بلکه در اصل ایمان ما را بیشتر می سازد. خداوند از این طریق برای ما یادآوری می کند که در این ماه تزکیه نفس کنید و بیشتر به خدا نزدیک شوید.
نهادهای غیر انتفاعی یا خیریه در شهر مانند اسلامیک ریلیف مواد غذایی اهدا شده را برای افراد نیازمند جمع‌آوری می کنند. این نهاد حدود 1000 خانواده را در سراسر کشور مواد غذایی کمک میکند، اما برخی از عزاداران میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی کار آنها محدود شده است.
قیمت مواد خوراکی در مقایسه با رمضان گذشته بالا رفته است و قیمت ها در کل بالا رفتند. کمک مواد غذایی که ما توزیع میکنیم به دلیل وضعیت اقتصادی افزایش یافته است و اقتصاد در مجموع روی کار ما تأثیر خود را دارد و هر روز بدتر می شود.
اما با وجود افزایش قیمت ها فعالیت های مربوط به رمضان متوقف نشده است. مغازه شالیمار دیلایتز در شهر فورتسبرگ شیرینی پزی است که به خاطر فروش برخی شیرینی باب معروف شده است. این مغازه در ماه رمضان در زمان افطاری بیشتر مشغول می گردد. مسلمانان می خواهند روزه خود را با یک نمک شیرینی باز کنند. موسی ایامی از 8 سال بدین سو در اینجا آشپزی می کند. در حالی که او روزه‌دار است، فرمایشات را بدون اینکه چیزی به دهن بزند اجرا می کند.
بسیار دشوار نیست، به خاطر که وقت روزه می گیرید خداوند بیشتر برای شما توان می دهد، باز هم قدرت می دهد که قوی بمانید و خسته نشوید. شما هر کاری که خواسته باشید بدون مشکل کرده می توانید.
رمضان زمان اتحاد انسانیت و وحدت است. اهدای زکات و خیریه این ماه را بیشتر پرمانی ساخته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با اینکه جنگ روسیه در اوکراین در دومین سال خود قرار دارد، جنگجویان روسی در حال تصرف شهرهای اوکراین هستند و تلاش میکنند تا کنترل بیشتری بر این کشور داشته باشند. اما اشغال فابریک برق هسته‌ای زاپوروژیا توسط روسیه اروپا را در معرض خطر قرار داده است و بسیاری از اوکراینی ها نمیدانند که آینده برق خواهند داشت یا خیر. برگردان گزارش آرش عرب اسدی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
دو خدمه تانک‌های اوکراینی تمرینات تهاجمی را در منطقه جنوب شرقی زاپوروژیا انجام می‌دهند و برای حملات بهاری که انتظار می‌رود برای عقب راندن نیروهای روسی از سوی اوکراینی‌ها راه‌اندازی می‌شود، آمادگی می‌گیرند. اداره بین المللی انرژی اتمی از نیروهای روسیه و اوکراین خواسته است که در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه در اروپا و تامین کننده اصلی انرژی اوکراین است و حالا بیش از یک سال می شود که در کنترل نیروهای روسیه قرار دارد، جنگ را آغاز نکنند. در جریان جنگ و اشغال زاپوروژیا توسط نیروهای روسیه، اوکراین به طور فزاینده به اتفاقات زیرزمینی اهمیت داده و تلاش کرده است تا چراغ‌ها را در بالای سطح زمین روشن و فعال نگه دارد. به معدنچیان زغال سنگ در منطقه دنیپرو وظیفه داده شده است که قبل از شروع جنگ تا حدی که امکان دارد زغال سنگ را استخراج کنند.
امروز استقلال انرژی برق کشور بیش از یک اولویت برای ما مهم است، زیرا دستگاه هسته‌ای برق زاپوروژیا از کنترل ما خارج شده است. امروز استخراج زغال سنگ قبل از همه استقلال انرژی برق اوکراین است.
حتی جنگ بر عملیات‌های زیرزمینی نیز تأثیرات خود را می‌گذارد. وقت برق قطع می‌شود، معدنچی‌ها کار کردن نمی‌توانند. آنها می‌گویند که توسعه یک سیستمی از جنراتورها برای فعال ساختن لفت‌ها به انجینیری خلاق نیاز بوده و اما جنگ بر عملیات‌ها و انجام این پلان‌ها تأثیر خود را گذاشته است، زیرا تقریباً 650 کارمند این زیرزمینی به خط مقدم جنگ رفتند.
ما تلاش میکنیم با آنچه در خارج از معدن میگذرد فکر نکنیم، همیشه لبخند بزنیم و کار خود را انجام دهیم و جنگ را فراموش کنیم و وقتی اینجا را ترک میکنیم زندگی دیگرمان آغاز میگردد. آن همان زنده ماندن و مبارزه کردن ماست.
دستگاه هسته‌ای برق زاپوروژیا آخرین بار در ماه سپتامبر سال گذشته قبل از آن که 6 رکتور آن خاموش شود برق تولید کرد. و گفته رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، خطوط برق به این نیروگاه بیش از 10 بار قطع شده است. آقای گروسی اخیراً از این کارخانه دیدن کرد و در حالی که میگوید هدفش حفاظت از تأسیسات است، افزود که همکنون اتفاق هر چیزی در زاپوروژیا امکان پذیر است که شامل حملات خارجی و خرابکاری از داخل در این دستگاه بوده می تواند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مشارکت زنان در سراسر جهان در مذاکرات صلح پایدار بسیار مهم و حیاتی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1325 را تقریبا 25 سال پیش تصویب کرد که در آن اهمیت مشارکت زنان و گنجاندن دیدگاه های جنسیتی در مذاکرات صلح، طرح پلان های بشردوستانه، عملیات حفظ صلح و ایجاد صلح در حکومت های پس از جنگ و بحران به تفصیل شرح داده شده است. لیندا تاماس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت این مسئولیت جمعی ماست که به توسعه و توانمندسازی تغییر دهنده زنان ادامه بدهیم.
بارها و بارها ثابت شده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان به حیث رهبران روند سال، مذاکره کنندگان، حافظان سال و آورندگان سال، چانس صلح عادلانه و پایدار را افزایش می دهد.
اما اجرای دستور کار زنان در تطبیق صلح و امنیت در حالی که پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده است، همچنان به حیث یک مشکل همیشگی باقی مانده است.
We see this most acutely in Afghanistan, where the Taliban has reneged on its promises to the international community.
ما بیشترین این را در افغانستان می‌بینیم، جایی که طالبان از وعده‌های خود با جامعه جهانی و زنان افغان سرپیچی کرده و اقدامات شدید و ظالمانه را علیه زنان و دختران اجرا کرده است. این یک بحران عمیق است. این امر زنان را در افغانستان از دستیابی به ثبات، شکوفایی اقتصادی و رشد آینده باز خواهد داشت. زنان و دختران را در معرض افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی قرار می دهد و مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه نجات بخش به افغان های می شود که نیاز مبرم به آنها دارند.
خانم تاماس گرینفیلد، سفیر دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت
Such engagement is imperative.
چنین تعاملات حتمی است، زیرا گروه های به شمول داعش، القاعده، بوکو حرام، الشباب و طالبان مستقیما زنان و دختران را برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک و تاکتیکی هدف قرار می دهند. ما می توانیم با حمایت از زنان و جوانان به عنوان بازیگران باردارنده به طور مؤثرتر و پایدارتر به تروریسم رسیدگی کنیم.
و افزود مشکلات پیش روی ما به یک کشور یا یک منطقه محدود نمی شود. طی سالهای گذشته زنان و دختران با خشونت، سرکوب و محرومیت در ایران، اوکراین و سایر مناطق جهان مواجه بودند. ما می توانیم با حمایت از زنان و جوانان به عنوان بازیگران بازدارنده به طور مؤثرتر و پایدارتری به تروریسم رسیدگی کنیم. تاماس گرینفیلد گفت صلح پایدار و جامعه فراگیر و مرفه به رهبری و مشارکت سیاسی زنان بستگی دارد. اداره بایدن عمیقا متعهد به حمایت و پیشبرد حقوق زنان و دختران در اینجا و در سراسر جهان است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه امریکا، از احتمال حملات تروریستی در امریکا هشدار داده و گفته که رئیس جمهور بایدن با خارج کردن نیروهای امریکایی از افغانستان بذری را برای 11 سپتامبر دیگر کاشته است. در رابطه با این که تا چی حدود این گونه حملات از داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان علیه ایالات متحده امکان پذیر است، مصاحبه با محمد رادمنش، جنرال اردوی حکومت پیشین افغانستان داشتم که اینک تقدیم می شود.
لینسی گراهام، البته که یکی از سناتورای برجستی امریکاست، گفته که برآمدن پرهرج و مرج از افغانستان خلایی را به وجود آورده که این خلا تهدید تروریستیش میتونه به امریکا باشه و تهدید مثل 11 سپتامبر به وجود بیاره. به نظر شما این اظهارات به چه معناست و چقدر میتونه درست باشه؟
در کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و افغانستان تروریست ها به ترکیب زیاده که متاسفانه به اساس استراتژی غلط سابق پاکستان در مدارس پاکستان اینا تعلیم و تحصیل کردن و اینها به حیث کسایی که جنگای نیابتی را در منطقه برامی اندازند در کشور ما و در پاکستان رشد کردن. حالا تا کشورهای منطقه در مورد مبارزه علیه تروریسم به یک تفاهم کلی نرسند، امکانات فعالیت های تروریستان و لانه هایشان را با زمین سازی هایی که پنهان و آشکار به وجود آمده سد نگردن، امکان این می رود که اینها در کشورهای همسایه ما در اول و بعدا در جهان اینها تهدیدات و چالش های را به وجود بیارند و ما نمیتوانیم آنچه که آقای گراهام گفته برای فعلا نظر به فعالیت هایی که اینها انجام میدن همو نظر از او را منتفی بدانیم.
خب اگر آقای گراهام اظهاراتش منتفی نیست، دولت آقای بایدن را نمیفهمه؟ اگر که این مسئله را درک میکنن چرا اقدام نمیکنن؟
خب اقدامات از یا از طریق فضا فعلا در افغانستان و منطقه ادامه دارد، چون ایالات متحده امریکا در مورد مبارزه علیه تروریسم یک تعهد دارد و این تعهداتش خصوصا در مورد افغانستان با اساس توافقنامه دوحه هنوز هم به مو قوت خود باقی است و این وضاحت دارد، چنانچه آقای الزواهری در کابل از بین رفت او هم توسط تیارات درون ایالات متحده امریکا بود. من متیقین هستم که به اساس امضای توافقنامه دوحه نیروهای امریکایی که از افغانستان برآمدند مهم بود که جوانب افغانی به نحوه در مورد تطبیق توافقنامه دوحه با همون قوتش اجراعات میکردن که متاسفانه اجراعات نکردن. اکنون در افغانستان و منطقه این چالش هنوز وجود داره و این میتوانه که دولت کنونی ایالات متحده امریکا با نظارتی که از فضای افغانستان داره اینها را به نحو زیر تأثیرات خود داشته باشد تا ای که اینها نتوانند به منطقه و فرامنطقه فعالیت‌های خود انجام بدن. و در غیر آن من متیقین هستم که باید کشورهای منطقه در مورد مبارزه علیه تروریسم با هم همکاری بکنند و اگر این همکاری ها صورت نپذیره من متیقین هستم که تروریست‌هایی که در افغانستان هست یک روز برای منطقه و فرامنطقه از جمله ایالات متحده امریکا تهدید خواهند بود.
به نظرتان طالبان میتونه یک شریک خوب در مبارزه با تروریسم هنوز هم برای امریکا باشه، چون تعهدات دوحه تا هنوز عملی نشده، مشکلات زیادی در افغانستان وجود داره و در روزی که طالبا قدرت در افغانستان گرفتن گروه های تروریستی فعالیت هایشان بیشتر شده. به نظر شما اکنون همینا یک شریک خوبه در مبارزه با تروریسم هستن یا خودشان یک تهدید هستن برای منطقه و امریکا و جهان؟
خب ببینین، اگر اعتماد به یامی بود اینها باید توافقنامه دوحه را مراعات میکردن، تطبیق میکردن و بالاخره نیروهای دفاعی و امنیتی سابق را از صفوف خود نمیراندن و یکایک را هر روز پشت روز دیگه نمیکشتن. خود از یا به حیث یک تهدید فعلا در برابر نیروهای مترقی افغانستان شمرده میشوند. بله اینها توافقنامه را با ایالات متحده امریکا امضا کردند، ولی تا اکنون که دیده میشه همان گروه های تروریستی با قوت بیشتر در افغانستان امروز به تهدیدات میپردازند و شما تهدیداتش اول همو کشور که تخم زیار کاشت یعنی پاکستان امروز میبینه و فردا ممکن است که کشورهای دیگه هم در ارتباط به تهدیدات مواجه شوند و ما متیقین هستم که طالبان نمیتوانند در مبارزه علیه تروریسم آنچه که تعهد کردند اجراعات بکنند.
Thank you.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با گزارش ها و مطالب تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.